أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که صحبت راجع به کلامی بود که ایشان از کفایه نقل کردن که شروط و اسباب و موانعی که در تکلیف اینها قابل جمع نیستن، نه استقلالن و نه تبعن. عرض کردیم حالا این که دقیقا مراد صاحب کفایه این است یا این نیست، چون حتی انشاءالله کلمات مرحوم نائینی رو که میخونیم دیگه این قسمت های اشکال آغازی ها که نه، اصلا کلمات استادشون، چون مرحوم نائینی مرحوم کفایه استاد ایشانه، مراد از کفایه این معنا نیست. حالا اون بحث دیگریست. فعلا این مقداری که حالا مثلا به ایشان نسبت داده شده و با عنوان مبنا، حالا این قول هر کسی که این قول رو خواهد ایشون باشه کسی دیگه. عرض کردیم مرحوم آقای خوبی فرمودن به این که همچنان که در مکلفون به شما شرط میکنید یک چیزی رو یا سببی رو یا مانعی رو لحاظ میکنید، در تکلیف هم همینطوره. بعد چون این مطلب که توضیح بیشتری میخواد از خود عبارت مرحوم آقای خوبی، این عبارت سعی میکنیم بخونیم، حالا بنابراین که این تغییرات این کلام ایشان باشه. فظهر ان ما ذکره صاحب الکفایه رحمه الله من عدم کون شرطیه و المانعیه و سببیه به نسبت لتکلیف قابلتن للجعل اصلا لا بالاستغلال. این مطلبی که ایشان فرمودن خلطون بین الجعل و المجعول، در حقیقت کفایه خلق کردن بین جهل و مجهول. فإن ما ذکره صحیح به نسبت الى اسباب الجهل، نسبت به اسباب جهل و شروط جهل، وقت اسباب جهل رو و شروطش رو مصالح و مفاسد و اراده و کراهت و میل و شوق گرفته، اینا رو اسباب جهل و شروط جهل گرفته. فانها امور واقعیه، اینا امور واقعی هستن، مصالحی که هست در اون چیز. فرض کن در گوشت خرگوش مثلا مفاسدی هست، مصالحی هست، در گوشت گوسفند اینطور، در گوشت مثلا الاغ و اسب و الی آخره. فانها امور واقعیه باعثتون لجعل المولا التکلیف و مبادع له، مبادیه برای جعل هستن. البته یک نکته ای رو ما در اینجا عرض بکنیم قبل از این کارا کل عبارت خونده بشه. ما کرارن عرض کردیم حکم رو در هفت مرحله بررسی میکنیم و گفتیم اگه اصول رو اینجوری قرار میدادن کار به اینجا هم نمیکشید که چون تو مطلب بودم. عرض کردیم یکی مرحله جعل و تکلیف و قانون گذاریست و سه مرحله مبادی او هستن. البته ایشون مبادی جعل نمیشن اینجا، اسباب جعل و شروط، اینا مبادی جعل و مبادی تکلیف هستن و اینها عبارتن از مصالح و مفاسد یک، مرحله دوم حب و بغض، ایشون به جای حب و بغض میل و شوق نوشتن ظاهرن، سوم هم نوشتن. چون وقتی مصالح و مفاسد بود انسان یا از اونها بدش میاد یا از اونها رو دوست داره انجام بده، بعد از اینکه اون مصالح و مفاسد رو تصور کرد، بعد اراده و کراهت، ایشون اراده کراهت دوم نوشته، طبق نظر ما سوم میشه، بعدم جعله، این اراده هم اراده تشریعی است، بعد از این مرحله اراده جعل میاد. عرض کردیم اینا رو اسم شما گوشیم مبادی جعل، مبادی تکلیف و سه تا هم هست و ترتیبش هم به همین ترتیبی است که عرض کردیم به ذهن ما آمده. مصالح و مفاسد هست و مسئله حب و بغض بعدش، و بعدش هم مسئله اراده و کراهه. فإنها امور واقعیه، این سه تا، بعد مقام جعل، بعد مقام حالا اصطلاح بعضیا اصطلاح بری هم نیست، فعلیت و اون ارسال رسول و انزال کتب، و بعد مرحله تنجز که وصول مکلف باشه، بعدم مرحله امتثال که یا اطاعت میکنی یا عصیان میکنی. ما عرض کردیم اگر به طور مرتب حکم رو قانون رو در این هفت مرحله، یعنی در این هفت به اصطلاح مورد مورد، یعنی در این هفت به اصطلاح صورت مورد بررسی قرار میدادن، خیلی راحت تر بود و خیلی از شبهات حل میشد. ایشون میگه که اسباب جعل به تعبیر ایشون و به تعبیر بنده، مبادی جعل، مبادی تشریع، انها امور واقعیه، عرض کردیم عبارت اینها مشعر به اینی که خود مصالح و مفاسد امور واقعی هستن. من کرارا عرض کردم به ذهن ما اینطور میاد که مصالح و مفاسد در اصطلاح قانونی امور واقعی صرف نیستن، امور واقعی هستن که زیر بنای قوانین قرار میگیرن. چون ممکنه من با مثال میخوام بگم وضع زن و مرد رو نگاه بکنه، فرض کن مثلا من با مثال مثلا بیاد بگه مثلا مغز زن اینقدر، مغز مرد اینتر، خب این زیر بنا قرار نگیره. حالا مغز این فرض کن یعنی 1 کیلو 200 گرم، اون 1 کیلو مثلا 400 گرم، حالا خیلی این زیر بنا قرار نگیره. فرض کن میخواد یه بیمارستان درست بکنه، یه بیمارستان درست کنه برای مغز زنهایی که برای مغز مرد دکتری نداره، یکی وزنش کمتره که بیشتره. بله اگر آمد معلوم شد که بافتش فرق میکنه، کیفیت علاجش فرق میکنه، تو این مغز مثلا خصوصیاتی هست که در اون یکی نیست، کیفیت علاج امراضی، اینجا صحیحه. نگاه کنید هر دو امر واقعیه، لکن امر واقعی که زیر بنای قانون و جعلش قرار میگیره، زیر بنای تشریع قرار میگیره. ما ممکن است نگاه بکنیم به یک مطلب اما نه این رو زیر بنای، یعنی نکته ایجاد نمیکنه. ولذا عرض کردیم در این تفکرات جدید قانونی مخصوصا در طرح جامعه مدنی که الان زیاد مطرحه، اصولا این تفاوت های زن و مرد نه اینکه قبول ندارن، قطعا قبول دارن، اما این تفاوت ها رو منشأ قانونی نمیدونن. عرض کردیم در اصطلاحشون جامعه مدنی یک جامعه است که افراد جامعه رو به یک دید واحد نگاه میکنه، مذهب غیر مذهب، جنسیت، اینها، حالا حتی مثلا شناسنامه دار بودن نبودن، همین که مقیم یک جامعه هست به صورت قانونی این تمام احکام اون مثلا اهل اون وطن رو هم داره، تمام خصوصیات، همون مقدار مالیات میده، همون مقدار امکانات داره، همون مقدار مثلا حقوق اجتماعی داره. مگر این که تصریح بکنم مثلا کسی که در یک جا مقیمه غیر از یک شهروند یا مواطن به قول عربا، غیر از یک شهروند مثلا حق نداره مثلا رئیس پلیس بشه، حق نداره رئیس جمهور بشه، حالا اون بحث دیگری است. و الا به طور متعارف در یک جامعه به اصطلاح خودشون مدنی این نکات بررسی نمیشه، نه اینکه این نکات نیست، هست، زیربنا واقعا. لذا ما آمدیم گفتیم مصالح و مفاسد رو به امور واقعی تفسیر نکنیم، امور واقعی که زیربنای جعله، یعنی امور واقعی رو که لحاظ کرده که میخواد طبق او جعل بکنه. مثلا وقتی میفهمد الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضهم علی بعض، این تفضیل رو زیربنا قرار میده برای مسئله قیومیت و قوامیت، بسیار قیم بودن مهدها، الرجال قوامون علی النساء. آیه راجع به زن و شوهر هم نیست، خیال نکنید مسئله رجال نه ازواج، الرجال قوامون علی النساء در جامعه، در اون جاهایی که امر قیام داره و قیم میخواد، این قیمیت باید به مرد داده بشه نه به زن. خب به ما فضل این آمده اون نکته رو نگاه کرده، خب در یک جامعه مدنی به اصطلاحشون این نکته رو نگاه نمیکنه، میگه ما میگیم این نکته رو نگاه میکنیم. مثلا میگه مدیر جامعه باید داره این واجد این شرایط باشه، ممکنه این شرایط در مرد نباشه در زن باشه، خب زن به عهده بگیره. ما به جایی که بیم روی مسئله جنسیت فکر بکنیم، رو خود شرایط نگاه میکنیم و خود جامعه رو نگاه. این خلاصه بحثی بود که ما چند بار تا الان گفتیم برای اینکه خلط شده. فانها امور واقعیه، به ذهن بنده البته اینطورا ممکن است بیم آقایم گفتن نه کاربین حرفان داریم واقع، من معتقدم که واقع به ما و واقع رو این رو ملاکات قرار ندیم، مصالح قرار ندیم. واقع به ما این که زیربنای تشریع منه، واقع به ما این که زیربنای جعله. من میخوام رو این واقع ترتیب اثر بدم. حالا فرض کنیم مثلا زن با مرد فضل الله بعضهم علی بعض، لیکن زنم نمازش فوت شد، مردم نمازش فوت شد، باید قضا بکنه. الا نازی عمل عامل منکم من ذکرن و انسا. خب تفاوت دارن، اما در این قسمت اون تفاوت تاثیرگذار نیست. رد بکنیم لا نازی عمل عامل منکم من ذکرن و انسا، اون تفاوتی رو که در آیه مبارکه ما فضل الله بعضهم، اون فضل الله رو دید در قیومیت زن، در قیم بودن مرد. این تفاضل ندید در عدم ضیاع عمل. هر کسی عملی کرد جزای عملش به خودش میرسه، چی میخواد زن باشه چی میخواد مرد باشه. تو این قسمت اون رو ندید، اون آمد ذات زن و ذات مرد رو نگه کرد. در این مرحله فرق نمیکنه، این کار خوب انجام بده، حالت خودش داره، اون کار بد انجام بده، هر فرقی بین دو تا نمیکنه. فانها امور واقعیه باعثتون لجعل المولا التکلیف و مبادی له. بله اون مطلبی رو که در کفایه آمد گفت با در رابطه‌ای باشه بین تکلیف و این شرط، تو این مرحله از رابطه آقای خوب ما میگن تو این مرحله. مثلا عرض کردم همونطور که الان هم میکنیم بقیه کلام، آقای خوبی اون توضیح ما رو کامل، اگر یعنی اون ترتیبی رو که من در ذهنم بود دیگه نمیخواستن یک عبارت مبهم. یه مبادی جعل داریم، یک به اصطلاح خود جعل داریم. تو مبادی جعل قطعا تأثیر واقعیه، یعنی شارع وقتی میاد میگه زن حائض وجوب نماز نداره، قطعا این واقعیتی ملاحظه شده. اما حرفی که فاولله کان و کلوشه مؤثر فیگونم که ارز کنم بحث معروف علیت، این توی مراحل جعله. حب بغض هم همینطور، اراده و کراهت هم همینطور. روشن شد آقای خوبی میخواد این مطلبی که در کفایه گفته که یک امر واقعی است قابل جعل نیست، این توی مبادی جعله. حالا ایشون به جای تصریح من نوشتن به این که باعثتون لجعل المولا ولیست قابلتن لجعل تشریعی، اینا قابل جعل تشریعی نیستن چون امور واقعی هستن. من توضیحاً الان روشن شد براتون این عبارت ایشون هم به نظر ما، چون ما یه مطلب کلیه مطلب ایشون داریم، مطلب رو عبارت مفردات عبارت، این مطلب هم من لازم زودم کامل میخوام برای این مطلب ایشون هم قابل تصویر برای ما نیست. اینی که ایشون یه لیست قابلتن للجلد، قابل نیست اما لحاظ شده، یه نکته رو ما الان عرض کردیم. ایشون واقعیه ظاهرن، غیر از ایشون اینطور باشه، در ذهنشون ملاکات امور واقعی صرف هم عرض کردیم، امور واقعی صرف نیستن، هستن امور واقعی، لیکن وقتی که مقنن و مشرع نگاه میکنه از اون زاویه‌ای که میخواد تشریع روش بیاره واقع رو نگاه میکنه. مثل این مثالی که الان زدم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، اون نکته تفضیل رو نگاه کرده، تفضیل الهی، اون وقت آمده فرموده قیومیت با مرد هاست، قیم بودن مال مرد هاست. استاد
این نفی نمی‌کنه عوامل امتحانی رو
دیگه؟ چرا عوامل امتحانی از کنم حدث با سعادت شما با افعل ما تو عمر یا عوض افعل ما تو عمر، اینو در اصول آوردن و لذا مرحوم آقای بروجردی مثلا همون کفایه طبعاً للکفایه، مثلا تکلیف فعلی رو این میدونه که در مقابل انشایی، حکم فعلی و انشایی، انشایی رو در عوامر امتحانی میدونه، فعلی رو در عوامر واقعی. عرض کردیم سابقا هم عرض کردیم تا اون جلسات شماش، بحث عوامر امتحانی اگر باشه قانونی نیست، این غیر امر غیر طبیعی هستن. اصلا ما بیایم یک فصلی در فقه در اصول راجع به عوامر امتحانی باز بکنیم، اونطور که فرمود. حالا فرض کنیم مثلا میگن نماز 50 رکعت بوده، بعد برگشتن 5 تا شد، رو تقدیر اون که اون حرفا رو هم قبول بکنه، اینا مورد خاصیه. اصلا یا عبت افعل در قصه است ابراهیم و اسماعیل، یا عبت افعل ما تو عمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، این جور عوامر اصلا معیار من تو ذهن من خودم رو دارم عرض میکنم. اصلا اینا نبا تو اصول بیاریم، چیز شازیست گاهی پیدا میشه، بحث قانونی اینا رو نمیپذیره. حالا با ممکنه در یک موارد شازی چیزی پیدا بشه، اونم تفسیر خودشو داره. با این تفسیری که ما از قانون مهم بدیم، از حکم مهم بدیم، از تشریع مهم بدیم، با این نمیسازه. بدتر این که بگیم حکم دو تاست، انشایی و فعلی. حکم فعلی اون است که به دایی واقعی باشه، انشایی اون است که به دایی امتحان باشه. مثلا این مثلا نباید تو اصول بیاد که در تقسیم بندی وارد بشه. به ذهن من اینطوره. اینا موارد خاص داره، حالا اون قصه نماز درست یا نادرست، حالا اون نسخ قبل از وقت بوده چی بوده، مثلا مقاماتی بوده، مطلعی بوده، حالا اصلا واقعا خداوند متعال 50 تا، البته مراد از نماز در روایت دو رکعتیه و مراد از 50 تا یعنی در هر ساعتی 2 تا دو رکعتی قرار داد، بعد تبدیل شد به 5 تا دو رکعتی، چون نماز اول دو رکعتی بود در 24 ساعت. این قبول این مطلب به این صورت بسیار بسیار مشکله. این مطلب یعنی اصولا فرض ما بگردیم در کل فقه، مثلا در کل روایات و آیات، یک مورد، دو مورد، سه مورد عوامل امتحانی پیدا بکنیم که حالا درست یا نادرست، یا واقعا مثلا امر واقعی اون بوده، این امر سوری بوده، ما بیم اسم اینم برای در اصول بیاریم و بعد در مناقشات اصولی بیاریم و بعد بگیم که این احکام به دو قسم میشه و امتحانی. به نظر من که اساس نداره، به نظر خودم رو عرض میکنم. خداوند
خواست این
ممکنه، نمیخوام بگم مستحیله، اصولی نیست، قانونی نیست.
در امری که ما به ملاک نمیرسیم نمیشه اینها رو گفت.
چه دایی داریم بگیم اونجا امتحانی واقعی است ملاک نرسیدیم؟ خب جهل خودمون پیش بکشیم. چه غروری داریم که بگیم اگه ملاک باشه حتما ما باید بدونیم؟ اون غرور بشری از کجاست؟ اینکه ما حتما باید ملاک بدونیم، چون ندونستیم پس نیست. این چه حرفیه خودش؟ شما میخواین جهل رو با حدالجهل، علم خودت رو با حدالواقعی یکی بگین. خب این که نمیشه که، چون من نرسیدم پس نیست. این که خیلی غرور، انصافا غرور انسانی است. الا این که به ماکان، لذا این حقیر سر رو با تقسیم اعتقاد من بعید است که بحث عوامر امتحانی و تقسیم احکام به دو قسم اینا کلن از اصول حذف بشه. عوامر امتحانی در شأن اصول، در شأن قانون نیست. برفرضم حالا اون اصلا بله، چون در اونجا داره که قد صدقت الرؤیا، اصلا معلومه که امر واقعیش همون بود، اونم امتحانی نبوده، چون ظاهر صدقت الرؤیا تصدیق مطابقت با واقع، صدق مطابقت با واقع. حالا میگم همون اصلا من گفتیم وارد بشی یواش یواش وارد کردی، اصلا این بحث عوامر امتحانی رو کلن اصلا حذف بشه از اصول، بعد این که حکم دو تاست، یا انشائیست یا فعلی. فعلی یعنی واقعی، انشائی که در کفایه آمده. شاید آقای بروجردی هم بی تمامه بی این رأی نیستن، این تو که در تغییرات خودشون آمده. کل این بحث باید برداشت، عوامل امتحانی ارزش بحث نداره. تازه اون یکی یه شافردش هم محبت فعلمات اومد، چون داره قد صدقت رؤیا یا ابراهیم قصد، اصلا معلوم میشه که واقع تکلیفش هم همین بوده. بس صدق ظاهر اون خوابی که دیده واقعش همین بوده. علاوه بر این وارد این بحثا نشیم، چون از محل بحث ما خارجه. ولیست قابلتن دل جعل تشریعی، روشن شد درسته این امور واقعی هستن، قابل جعل تشریعی نیستن، همینی که آقای خویی فرمودن، لکن قابلیت دارن برای لحاظ جعل. این نکته دیگریه. عرض کردیم مثلا در آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم و بما انفقوش باشه و بما فضل الله بعضهم علی بعض. خیلی خوب اینجا آمده تفضیل زن و مرد نگاه کرده، منشأ قرار داده برای این حکم خودش که مرد باید قیم باشه. انا لا نضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثا. اون تفضیل نیست، هست به جای خودش. در این که عمل شخص تأثیر میکنه و بذار جزا منعکس میشه حالا به هر نحوی تجسم اعمال، در این جهت دیگه اون تفاضل زن و مرد تأثیر نداره، چه زن باشه چه مرد باشه، لا نقی و عمل عامله. پس اینم واقعی است، اونم هر دو واقعی هستن، لیکن بحث سر این است که داره زاویه دید رو عوض میکنه. نمی دقت کردین؟ میاد این تفاضل رو زیربنا قرار میده برای این تشریع که مرد قیم باشه، باز همین تفاضل در نظر داره، اما وقتی یک تشریع دیگه میکنه، مطلب دیگه، لا نوری و عمل عامل منکم، قضاء نماز، قضاء نماز فرق میکنه زن باشه یا مرد باشه، چون قضاء نماز نیومده اون تفاضل ببینه، با اینکه تفاضل امر واقعیه. از عرض کردم ما چون یه مقداری بعضی مطالب با مخالفین خیلی اصرار نداریم، مطلب خودمون به ذهن ما میاد که در باب قوانین این مسئله اینطوریه، یعنی اون واقع به ما هو واقع ملاک نیست، واقع به ما هو زیر بنای تشریع ملاکه، از زاویه خاص ملاک میشه، از این زاویه، از یک زاویه همون تفاضل سبب نمیشه که قضا رو از زن برداره، اما اون تفاضل سبب میشه که قیومیت از زن برداره، قیم بودن از زن برداره. این مشکل این ما امور واقع لکونها من الامور خارجیه التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها، جعل بهش تعلق نمیگیره همونطور که ایشون فرمودن، اما نگاه میکنه به عنوان زیربنای جعل، بل ربما تكون غیر اختیاریه. این امور، خب اموری که خارج از افق نفس انسانی است غیر اختیاری است، غیر اختیاریه کلمیل و شوق و المصلحه و المفسده. عرض کردیم اولا مسئله میل و شوق ایشون غیر اختیاری گرفتن که خیلی بعیده اراده رو غیر اختیاری، مگه مرادشون از شوق و میل اون مقدماتی باشه که اراده نیست، اراده رو مثلا اختیاری گرفت. مصلحه و مفسده هم توضیحاتش داریم دیگه تکرار نمیدونم. و هی خارجتون از محل کلام، فان الکلام فی شرطیت و سببیت و المانعیه به نسب الی المجعول، بحث ما در مجعوله که تکلیف باشه، هو تکلیف، پس در تکلیف شرطی این اختیار ذکرنا انها مجعولتون، این شرطیت مجعوله. چرا؟ چون میگه شما تکلیف دارین، واجب است برای شما نماز ظهر اند دلوک، این دلوک میشه امر اختیاری، شرطیت برای یا سببیت برای دلوک قرار داده شد بعد از تکلیف. فکلو معتبره، کلو از که منفصل باید چاپ بشه نوشته بشه، یعنی کل معتبر وجوده فی الموضوع فتنتزع منه سببیه و شرطیه و کل معتبر عدمه فی فتنتزع منه المانعیه. خب این من متن کامل رو خوندم که اولا ایشون جعل رو نفهمیدم، زدن به مقدمات جعل، اصطلاح متعارف جعل به خود تکلیف میرسه، ایشون تکلیف رو من مجعول گرفتن. حالا اصطلاح من از کم چون توی این بحث اصلا قاعدتا وارد نمیشم، اون خود مطلب باید تصویر بشه، اون مهمش خود مطلبه. اگر این راهی رو که ما رفته بودیم و عرض کردیم کرارن حکم رو در هفت محور بررسی بکنیم، سه تا مبادی جعل و بعدم خود جعل، خب جواب کفایه روشن بود. اونی که ایشون میگه امر واقعی است و قابل جعل نیست تو مبادی جعله، راسته تو خود جعل نه، این مرحله بعد، چون این تقسیم هفتگان هفت محوری حکم در تا اونجا که من دیدم و از مشایخ هم نشدیم، حالا شاید که از بعضی مشایخ حالا گمنام شینده باشه، از مشایخ هم نشیدم، خود من یک تنظیم بندی به ذهنم رسیده، این تنظیم بندی مشکل حل میکنه. حالا اسمش جعل بذاریم، مجهول بذاریم، بیان مناقشه بکن که ایشون خلاف مصطلح، این حرفا رو خیلی برش حساب باز نکن. اونی که صاحب کفایه گفته مؤثر هست واقعا یا وجودن یا عدما، اون توی مبادی جعله، راستم هست، ممکن است که حتی مقدماتش تام باشه، یعنی مصلحت در اون موجود باشه، لکن میاد یک مفاسد رو در نظر، مشکلاتی رو در نظر میگیره، به مرحله جعل نمیرسه. لولا ان اشق علی امتی لامرت اون به سباک، لولا ان اشق علی امتی لاخرت الاشاء الی سلسله. این یعنی اون مقدمات تامه، مقدمات مصالح و مفاسدش تامه، لکن جهات دیگه هست که مشقت سختی بر مسلمان هاست، لذا اشاء رو یک کمی جلو انداختیم، لذا تا الی سلسله میشه اشاء رو. و لذا هم عرض کردیم عده زیادی از علمای اهل سنت و عده هم از شیعه، حالا بعضی هم که مخالفت کردن نکته دیگه داره، از همین تعبیر اثبات استحباب کردن، از همین تعبیر لولا انا اشاق علی امتی لاخرت الاشاء الی سلسله، گفتن همه نمازها مستحبه در اول وقت الا اشاء در سلسله، این یکی مستحب است تأخیرش در سلسله، از همین تعبیر. حالا دیگه وارد این بحثون سابقا در مباحث مختلف، چه مکاسب چه غیر مکاسب، اینا رو ما توضیحاتش دادیم، فعلا دیگه بیش از این وارد این بحث نمیشه. پس به جای جعل و مجعول که ایشون فرمودن، چون متعارف این است که جعل رو به معنای ایجاب میدونن، مجعول رو هم به معنای واجب میدونن، متعارف اینه، مثلا صلات مجعوله، وجوب معذرت، جعل رو ایجاب میدونن و حالا دوتا با هم دیگه فرق دارن ندارن، فرقشون اعتباری است مثل فرق وجود به ایجاد، مثل کسر و انکسار، یا اینا فرق دارن، آثار دارن، یه ملاکات جعل داریم یه ملاکات مجعول داریم. بعضیشون سابقا اشاره کردیم و عرض کردیم انصافا هم زوایای مختلف داره، نمیشه بگیم دائما یکی، نمیشه بگیم دائما دوتا دیگه. حالا توضیحاتش جریه فعلا نمیخوام. وقت پس بنا ایشون پس جعل رو به معنای مبادی جعل گرفتن، مجعول رو که در اصطلاح ما هست خود مقام جعل گرفتن. ما خیلی پیش ما مطلب روشن و واضحه دیگه، مبادی جعل بعد جعل، حرف صاحب کفایه هم خیلی راحت میشه ردش کرد. این که تأثیر واقعی داره مجعول نیست، این مال مبادی جعله. حرف آقای ناینی و آقای خویی این است که نه، این انتزاع میشه، این مال مقام جعله. خب خیلی واضح شد دیگه، این 5-6-7-8-100 عبارت ایشون رو خوندی، مطلب واضح نیست اما با این تعبیر ما خیلی روشن شد. حرف کفایه که اینا تأثیر گذاره، بله. حیث تأثیر گذاره در وجوب نماز، بله، لیکن تو مبادی جعل، تو لحاظه که اول میکنه. اما تو مبادی، توی مقام جعل که آمد انتزاع میشه. اگر گفته از صلات ایام اقرائک، یعنی میفهمیم که ایام حیض مانع از وجوب صلات انشاره قرار. توی این مقام جعل اعتباریه، این مقام جعله. پس ایشون میخوان اینطور بگن، ایشون میگن صاحب کفایه خلط کرده بین جعل و مجعول. به نظر ما خلط شده بین مبادی جعل و خود جعل، نه جعل و مجعول. این خلاصه بگم حرفونه، چون عبارتهای خود من عرض کردم، من بعضی وقتا که عبارت کامل میخونم چون خیلی نظر دارم روی تحلیل عبارت، معتقدم با این 700 که شبیه اینم در تغییرات ناینی اومده، چون اونجا میخونیم گفتیم قول تغییرات ناینی هم یه قسمتایشو به اینها بخونیم، این روی تفسیر ما خیلی راحت روشن شد، خیلی روشن و بسیط. خلطی که در کفای واقع شده بین مبادی جل و خود جل، میگه حیض مانعیتش واقعی است و تکوینی است، قابل جعل نیست. بله قابل جعل نیست تو مبادی جعل، چون تو مبادی جعل واقعیت نگاه میشه. اما تو مقام جعل که آمد گفت ده صلات ایام اقرایی، از این میفهمیم که حیض مانع نماز. مثلا یسالونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء، از این بحث نماز توش نیست، فاعتزل النساء. ولذا عرض کردیم مسائلی که به حیض و نماز برمیگرده و غسل، حتی چون در قرآن یا طهرنه یا طهرنه است، برمیگرده به حیض در بلحاظ نماز و خصوصیات و استحاضه و اینها، تمامش به سنته. وجوب غسل حیض، غسل حیض واجبه برای نماز، اما این به سنته، به کتاب نیست. ولذا خود ما هم عقیده مونه که نه فقط غسل مستحب مجزی از وضو نیست، غسل واجب هم مجزی بسته غسل جنابه، غسل حیض هم مجزی از وضو نیست. حالا در خصوص غسل مسمیه اگر قبلا وضو داشته باشه شاید غسل تنها کافی باشه، اون بحث دیگری، اون نکتهش نکته دیگری. اما غسل استحاضه هم، مثلا غسل مواردی که غسل داره استحاضه، بعید نیست اونها مجزی از وضو باشه و اونم به سنت، اونم نکتهش به سنت. اما در باب حیض به سنت نیامده که مجزی از وضو باشه، وضوش هم باید بگیره. الان که کیف ماکان، ما این مطالب رو چون خود ما از راه دیگر رفته بودیم خیلی روشن میشه گفت این حرف ایشان که حتما باید حیض یک نکته‌ای داره که تأثیرگذار در وجوب نمازه و این نکته واقعی است، نه مجعول به تبع نه مجعول به لسان. درسته این مطلب ایشان درسته، باطل نیست، این تو مبادی جعله. وقتی شارع نگاه میکنه نماز رو و خصوصیت حیض رو میبینه این حیض یا خصوصیت، این تو مبادیه، این خلطش اینجا شده. حالا آقای خویی نوشتن خلط بین جعل و مجعوله، ظاهرا نوای عبارتیشون هم ظاهرا خلط کرده بین عبارت جعل، خود عبارتیشون هم خالی از خلط نیست، خلط بین جعل و مجعول نیست، خلط بین جعل و مبادی جعله. در مبادی جعل واقعیت داره، خب معلوم میشه مثلا دلوک شمس یک تأثیر واقعی داره برای وجوب، از الان وجوب قرار داد و عرض کردیم این امر واقعی است. دلوک شمس برای نماز مستحب تأثیر نداره، الان شما نماز مستحب میخونید. بله دلوک شمس ممکن است در یک مرحله از نماز مستحب تأثیر داشته باشه، در روایت داره که صلات الاوابین نافله ظهره که بعد از دلوک شمسه، برای یک درجه، ولذا اونجا گفتیم تعدد مطلوبه. الان هم نافله مطلوبه، در روایت داره حالا با قطع نظر سندش ان نافله منزلت الهدیه متا ما اوتیه بها قبلن، یعنی نافله البته این منافات نداره که بعضی از زمانها دارای خصوصیت زائدی باشه، همون تعدد مطلوب دیگه، اصطلاحا تعدد مطلوب. پس بنابراین این مطلبی رو که در کفایه گفته که شرایط تکلیف، عرض کردم یه بحثی که اینکه آیا دقیقا مراد کفایه چیه اون بحث دیگه است، اون مورده چون آغازی ها سعی میکنه مخصوصا اینجا به مرحوم ناینی بازه که آغازی ها حمله میکنه، میگه این ناینی عبارت کفایه نفهمید درست و جسارت هم کرده با استاد ما تغییر جسارت هم داره علائم من میگه و کم لهو من نظیر، از این جسارت ها بکنه زیاد داره ناینی مرحوم آغازی ها یک کمی عقده دلش اینجا در این حاشیه خالی کرده. حالا یا حالا طبعا هم حاشیهش نمیخونیم چون بحث تفسیر عبارت از بحث ما خارجی، ما وارد این بحث تفسیر عبارت نمیشیم. عرض کنم به حضورتون که انصافش جوابش هم این نیست که آقای خویی فرمودن خلط بین جعل و مجهول، نیم خودش هم خلطه، جواب صحیح مراد آقای خویی هم واضحه، نمیخوام بگم خدای نکرده مراد آقای خویی با عبارت ما واضح تره، خلط است بین مبادی جعل و خود جعل. بله یک چیز دیگری هست، چون کفایه بعید این حرف بزنه، ما این رو کرارن عرض کردیم، این نکته مهم اینه که من گفتم حکم رو در هفت محور بررسی میکنیم، ممکن است بگید این یک تصوری است که شما از حکم دارید، یک ذهنیتی است. مثلا اگر گفتیم حکم یعنی همون اخبار از ملاکات، دیگه دارای سه مرتبه نمیشه، چهار مرتبه نمیشه، همین که مرحوم نایی نقل کردیم حقیقت حکم اعتباری نیست، اخبار از ملاکات. پس اینه که ما آمدیم گفتیم سه مرحله مبادی جعل، بعد جعل، سه مرحله بعد، اینا همه مبتنیست بر این تصویری که ما از حکم داریم، و الا ممکن است بگیم حکم هم مقام مساله و مفاسده تموم شد دیگه، دیگه سه تا مرحله نداره، چهار تا مرحله نداره، چهار تا محور نداره، نه. یا کسانی که معتقدن یک تصویر حق و تا اینجوریه، حکم فی نفسه که جعل شد خودش منجزه، منجزه احتیاج، لذا اصل اولی در حکم این که تنجیز باشه مگر مرخص بیاد، خب این دیگه مقام تنجیز بحث نمیخواد. پس اینی که ما هفت محور میگیم، این نکتهش اینه که تصویر متعارف عقلایی رو از حکم ارائه دادیم، خوب دقت کردیم. یک مثلا اهل سنت قائل ملاکات نیستن، اشعری ها قائل ملاکات نیستن، میگن اون چی که حسنه و شاره قبیه ما قبه هم. حالا اگر حسنه و قبه رو معنای یورید و یک ره بگیریم، اینا مبادی حکم رو یکی میدونن، اراده و کراهت، دقت کنید، کسی که میگه فقط نکته در ملاکی که در حکم هست چون مولا خواسته، چون اراده کرده، پس اینه که بگیم سه مرحله، سه محور، یک ملاکات، دو حب و بغض، سه اراده و کراهت، بعد جعل. روی مبنای اشعری این سه تا میشه یکی، و اون اراده و کراهت، دقت کن. اینی که من میگم سه تا محور روی این تصویری که به ذهن ما عقلایی در باب حکم به ما اشکال نشه، که خب این تصویر شما با این که هفت مرحله، و لذا ما معتقدیم اگر بناس مثلا اصول رو تدوین بکنیم روی هفت محور، رو خود محاور هم اول بحث بشه که اصلا همچی محوری داریم یا نداریم، اصلا ما محور جعل داریم یا نداریم که چهارم باشه، چون این میاد میگه اصلا جعل یعنی اخبار از مصالح و مفاسد، دیگه چهارم نداریم، جعل نداریم، همون مفاسد ماست. جناب اشعری میگه مصالح و مفاسد نیست. حالا اگه حب و بغض و غیر از کراهت، چون نمیدونم در اشعری حب و بغض، حالا قضا متقن اراده و کراهت، نکته ای که نماز واجبه چون اراده المولا، خوب دقت، نه ملاکات، نکته ای که مثلا خمر حرامه لانه کره المولا، لأنه حبب إليكم الإيمان وفسق وكره في قلوبكم الكفر والعصيان، این نکته اینه، نکته حالا اون حب و بغضش چون نمیتونم بگم، نکته این است که اراده و کراهته. پس اون دوتا مبدأ اولی میرن پیش پیکارشون، هفتا نمیشه، میشن پنجتا، وقتی ملاکات و حب و بغض برداشت شده میشه پنجتا. ما مرحله رو به نام تنجز به اون آقا در حق طائع در احکام شرعی تصویر نکنیم، یعنی به این عبارت تا حکم جعل شد منجزه، تا جعل شد منجزه، ولذا نتیجهش اینه که شما تا احتمال بدین طاعت بر شما واجبه، هر احتمالی هم منجزه. ما حق با طاعت اینجوری معنا کردیم، ولذا هم گفتیم تقریبا بدیهی البطلان در فهم عقلایی. ما بیایم بگیم حکم تا تو مجلس تصویب شد منجزه، حق طاعت معناش این دیگه، چه برسه چه نرسه، چه توی وسائل اعلام اعلام بکنه یا وسائل اعلام اعلام بکنه به ما نرسه، حق و طاعه انعکاس واقعیش در چون حق و طاعه. اصلا گفتم من کرارن عرض کردم، چون زیاد گفتیم برای اینکه زیاد مثل اون بحث عوامر امتحانی، به کار بردن اصطلاحات علم دیگه در یک علم دیگه هم درست نیست، حالا ولی اون مراد جدی واضحه، چون اصطلاحات گمراه کننده است. مثلا قبح عقاب بلا بیان، این اصطلاح کلامی است، این نباید تو اصول بیا تو براعت بیا، یا حق و طاعه این هم اصطلاح کلامی است، این نباید تو اصول بیاد. این وقتی تو اصول میاد اینجور میشه، حق و طاعه تو اصولیم که حکم فی نفسه هر وقت جعل شد منجزه. خب اوغلا مشکل قبول بود تو مجلس تا جعل کردن که شما باید مالیات بدین، این دیگه حکم منجزه، به شما برسه یا نرسه. ولذا شما هر چی احتمال حکم بدین اون احتمال منجزه، باید دنبالش برین انجام بدید، مگر شارع بیان بکنه که این حکم نیست. خب این انصافا غیر عقلایی است، یعنی اطلاعات سلوک عقلایی در جامعه عقلایی رو قبول نمی‌کنن. بله ممکن است در بعضی از احزابی که داره مرکزیت هست، یعنی سنترالیست دموکراتیک به قول خودشون داره مرکزیت آهنینی هست و فلان از اون حرفای نامربوط، ممکن است در بعضی احزاب همینطور باشه، همینطور هم هست بالفعل تا اجازه نگیره حق تحرک نداره، اما این در قوانین عقلایی قانونی نیست در عقلا که مثلا قانون فی نفسه منجز باشه ولو لم یسر المکلف، قطعا با سیره متعارف عقلا جور در نمیاد، با قطع نظر از احکام عقلی که ادعا کردن، اون احکام عقلیش هم شاید روشن نباشه. نه شکر منعم نیست، حق و طاعه بحث کلامی است، حالا شکر منعم در یک رشته شاید مثلا، و لکن اینجا مرادشون بحث اصولی است که تنجز و حکم باشه و لولم یسه. این راجع به مطلبی که ایشان فرمودن، مرحوم آقای خویی در اینجا گفتن و عرض کردیم، به ذهن ما میاد اون چه که مطابق است با ارتکازات متعارف عقلایی ما این است که این حکم دارای هفت محور باشه و هر کدوم دارای آثار خاص خودش باشه. طبعا این بحث که اراده الهی یعنی چی، حادث از قدیم است، ازلی است، از اون حرفا اختیاری است، این بحثا رو دیگه در اینجا نکنید. اون بحثای کیفیت تصور حب در خدا، کیفیت تصور اراده در خدا، چرا؟ چون ما اگر وارد اون بحث بشیم باز از مباحث قانونی خارجیم. ما اینو داریم میگیم در قرآن هست ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، مرحله حب ذکر شده، یرید الله لیطهرکم، مرحله اراده ذکر شده، به ما فضل الله بعضام الان بعض مصالح و مفاسد ذکر شده. این رو بیایم بگیم متعارف عقلا، نه به عنوان این که به قول مرحوم شانسین اسفانی شارع سید العقلا، شارع خالق عقل نه عقلا، سید العقلا چه تعبیر و اشاره به سید العقلا. این متعارف عقلایی ما اینه که حکم رو اینطوری جل، یعنی مراتب جل و قانون به این صورته، اصلا خود قانون به این صورته که سه مبادی داره، یک مقام جعل داره، سه مرحله متأخر هم از جعل داره، و این رو مطابق با سیر عقلاییه که تطبیق احکام عقل عملی است، نه با حکم عقل عملی اون که آن گرفته، نه تطبیق احکام عقل عملی. چون وقتی بگیم تطبیق ممکن است بعضی از تساهلات هم توش باشه، در احکام عقل عملی تساهلات نیست، برای رواج جامعه، برای ترویج جامعه، برای حفظ بقای جامعه، برای سلامت جامعه، ایجاد عدالت در جامعه، این رو عقلا متعارفشون برای اینکه ظلم نباشه، ظلم به کسی نشه، بگه من گفتم این مطلب واجبه چرا انجام ندادی، تو میدونستی با عقل خود که این مطلب خوبه حتما باید میرفتی انجام. خب اینا زور دیگه، حرفای ظلم و انواع ظلم و انواع ایذا و انواع حرج و انواع مشاکلی است که در جامعه پیدا. برای اینکه این حالات ایجاد نشه اون راه معتدل عقلایی این است که هفت مرحله باشه و مرحله جعل رو هم بعد از مبادی بدونیم،
و چون سابقا هم عرض کردیم تصمیم به کلامش بکنیم که نتیجه سابق مرحله جعل و تکلیف رو هم ظهور ولایت گرفتیم ما، مثلا مرحوم قاضی ها ابراز شوق مؤکد گرفت یا اراده مبرزه، اراده مولا، اراده مالک. ما عرض کردیم این چیزهای تفسیرهایی که فرض کنید قرارداد اجتماعی که اخیراً گفته میشه، خود قرارداد ظهوره، خود قرارداد عبارت از ظهوره. ولذا عرض کردیم که از اشکالات به این مبنا این است که بر فرض الله اجتماعی قراردادی بست، حالا فرض کنید کی گفت این لازم الاجراه، سر تنفیذش چیه؟ لذا مشکل اساسی در این تفکری که در اروپا فرض کنید از دوران رنسانس شروع شد که قانون اینو قرار داده، این غلطه. در واقع صحیحش اینه که باید بگه بیان ظهور ولایت اجتماعی، حالا ظهورش به قرار داده، یعنی او غیر از ظهور باید یک ولایت اجتماعی رو فرض بکنه و سر تنفیذ قرارداد هم همونه. یعنی او باید بیاد تصویر بکنه که اگر مردمی در یک جا جمع شدن، خود این هیئت اجتماعی یک ولایتی درست میکنه. خوب دقت بکنید که این جامعه باید منظم باشه، مرتب باشه، ترتیب داشته باشه، پیشرفت بکنه. این مال ولایت جامعه است. ظهور این ولایت به قرارداد اجتماعی، خود قرارداد به نفسه، یعنی خود دو کلمه قرارداد و اجتماعی، این کافی نیست برای تفسیر حکم. و لزام اشکال کردن که سر تنفیذ این قرارداد چیه؟ سر تنفیذ این قرارداد ولایت اجتماعی. چرا؟ این در مقابل این که ولایت احزاب، این در مقابل ولایت مثلا فئودال ها، این در مقابل ولایت پادشاهان، این در مقابل ولایت مثلا علمای دین، این مقابل ولایت خدا، ولایت انبیا. این میاد میگه نه، ولایت رو برای جامعه قرار بده. این قرارداد اجتماعی، این قرارداد ظهور این ولایته. خود قرارداد فی نفسه قانون نمیشه بشه. بله، ما آمدیم گفتیم یکی از تفاسیر هم همین است که اخبار از واقعیات، به قول مرحوم ناینی اخبار از ملاکات. اینم در حقیقت برگشتش به همینه. این باید بگه که واقعیات دارای یک ولایتی هن. یعنی واقعیات من رو وادار میکنه یک کاری انجام بدم. اگر در جامعه ما وسیله نقلیه حیوانه، این یک واقعیتیه، من باید طبق این واقعیت حرکت بکنم. وسیله نقلیه ماشین شد طبق او، پس برای واقعیت هم ما یک نوع ولایت باید فرض بکنیم. ظهور این ولایت رو اسمش گذاشتن قانون. ولذا عرض کردیم اینها قانون رو همون اخبار از واقعیات که نه، در حقیقت همون بیان ولایت واقعیات، اخبار برای بیان ولایت واقعیاته. کشورهایی که الان میدونیم به اصطلاح خودشون حکومت‌های ایدئولوژیک دارن، به اصطلاح مثل چین اینها که هنوز کمونیستن، در این کشورها هم ولایت رو برای حزب میدونن. یا اون اصطلاحی رو که در اون تفکر چپ هست، چی میگن، دیکتاتوری پرولتاریا، یا به اصطلاح اون هم یک نوع ولایتی است که برای یک طبقه اجتماعی، پرولتاریا در مقابل طبقه سرمایه‌دار، یک طبقه عنوان کارگر بالخصوص نیست، ما بیشتر به کارگر تفسیر می‌کنیم، لکه این عنوان عام دیگه وارد اون بحث نمی‌خوام بشم. و عرض کردیم انصاف قضیه از مجموع آیات و روایات معلوم میشه که این اقسام ولایت ها درسته، لکن باطلن، یعنی حق نیستن، به این معنا که تمام واقع نیستن. ادعیش که اصلا باطلن، مثلا ولایت به قول مرحوم قاضی ها شوق اکید مولا، شوق اکید مولا مالکیت هست، اما نکتش ولایتی است که از ملک میاد و اینو ما قبول کردیم، اینکه ملک ولایت میاره، عبدن مملوکن لایق دونه باشه، اینو ما قبول کردیم. لکن قبول نکردیم ولایتی که از ملک میاد زیر بنای قانون قرار بگیره، اینو قبول نکردیم. روشن؟ یعنی اون مبانی رو که ما عرض کردیم، چون رو گفتم جمعش کنم، مقام جعل دارم توضیح میدم، حقیقت مقام جعل ظهور ولایته، لکن چون منشأ ولایت بین افراد مختلفه، اینها ما آمدیم گفتیم بیایم این طور بگیم ظهورش ولایت، این ولایت رو گفتیم طبق آیات رو طبق تفسیر اسلامی خودمون، ولایت در تشریع و در تنفیذ، تشریعش مال انبیا و تنفیذش مال ائمه و اوصیا، و هر دو ولایت فرع ولایت الهی هستن که در آیه مبارکه هم هر سه آمده، انما ولیکم الله که اصل ولایته، و رسوله که ولایت نبوته، که عرض کردیم در نبوت آخر سلسله ذکر شده، وجود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعطون از زکات هم راکون که وجود مقدس امیرالمومنین. این اول سلسله وصایته، در نبوت آخر و در امامت و وصایت هم اول سلسله. این سه مرحله اون ولایت های دیگه هم واقعیت دارن، درستن، یا باید زیربنا قرار نگه یا محدودن. و لزام بشر که راه رو از راه ولایت الهی رفت، هی هر روز عوض میکنه، هی جهار جا به جا میکنه، هی با مشکل رو، چون محدوده. اون ولایتی که نامحدوده ولایت حق است و ولایت تشریع و تنفیذ به نحوی که گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.